پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
دوستان عزیزم، خانم ها و آقایون، روز شب شما خوش. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه این هفته هم همراه سه‌شنبه های نقره‌ای رادیو پیام دوست هستید. من هومن عبدی هستم و در برنامه 45 دقیقه‌ای این هفته سه‌شنبه‌های نقره‌ای میزبان شما خواهم بود. از اینکه هر هفته وقت می‌ذارید و صمیمانه برنامه‌های ما رو دنبال می‌کنید و نسبت به اونها نظر می‌دید و نظراتتون رو با سایر دوستان عزیز هم در فضای مجازی به اشتراک می‌ذارید، صمیمانه ازتون تشکر می‌کنم و امیدوارم که این اقدامات شما باعث بشه که روز به روز مباحثی که به هر ترتیب و به هر شکلی در طی هفته در برنامه‌های ما مطرح میشه بیشتر مطرح بشه در فضای مجازی، دغدغه ها بهش بیشتر پرداخته بشه و انشالله بتونیم راه حل های مطلوبی ازش استخراج بکنیم. خواهش میکنم به برنامه این هفته ما توجه بفرمایید. دوستان عزیز، امروز میزبان شما هستم در سه‌شنبه های نقره ای. امروز 9 جولای 2019، 18 تیر ماه 1397 و همراه با برنامه های رادمردان جاوید و قسمت دیگه از فصل 1 سپهر سخن در خدمت شما خواهم بود. برنامه شنیدنی و محبوبی که کلی ازش چیز یاد میگیرم، کلی بهش فکر میکنم و واقعا جز برنامه هایی که آرزو میکنم همه هر جایی که هستن این برنامه رو دنبال بکنن و بشنون. میدونید که امسال ما در واقع 200مین سال تولد حضرت باب رو در سراسر عالم جشن میگیریم. مردی که 200 سال پیش به دنیا اومد و در جوانی، در 25 سالگی بعد از حالا همه ماجراها و اتفاقاتی که برای زندگیشون افتاد، عنوان کردن که من همان کسی هستم که همه ادیان به آمدنش وعده داده بودن و منتظر ظهورش هستید و با ظهور من در واقع نگرشی جدید ایجاد میشه و برگ جدیدی در کتاب جهان ورق میخوره و با این نگرش و افکار جدید هست که ما میتونیم امیدوار باشیم که دنیا رو برای زندگی کردن جای بهتری بکنیم. این ادعا در سال 1260 هجری قمری اون سال مطرح شد و شما بهتر از من میدونید که داستان زندگی حضرت باب، این جوان رعنا و خوشسیما، چقدر بعد از این ماجرا متحول شد، چقدر متحمل رنج ها و عذاب های زیادی شدن، چه جمعیتی به جرگه پیروان ایشون پیوستن، چه جمعیتی با ایشون و شاگردانشون و طرفدارانشون رفت آمد کردن، آثار ایشون رو خوندن، متحول شدن، چه اونهایی که از طبقه روحانیون بودن و به آثار و عرفان اسلامی مسلط بودن، چه اونهایی که مردم کوچه و بازار بودن و ندای حق درشون تأثیرگذار شد، چه اونهایی که طلبه بودن و در راه علوم دینی فعالیت میکردن، چه اونهایی که کلهم در مسیر دیگری زندگیشون داشت سپری میشد، پیشه‌ور بودن، کشاورز بودن، کاسب و تجارتگر بودن و با شنیدن ندای ایشون یا با دیدن چهره ایشون یا با خوندن الواح و آثار ایشون در واقع منقلب شدن و نور ایمان به دلشون رخنه کرد و متحول شدن دیگه، خلاصه زندگی دیگری رو تجربه کردن. خلاصه همه این ماجراها به خصوص در 6 ساله آخر زندگی حضرت باب بسیار تاثیرگذار شد. طبیعیه که لحاظ اجتماعی مخالفت‌های خیلی زیادی علیه ایشون شکل گرفت، طبیعیه که حکام و طبقه روحانیون حاکم بر نمیتافتن این ماجرا رو، هر آنچه که تونستن و از دستشون برآمد انجام دادن که با این امر عظیم مخالفت بکنن. طرفداران ایشون رو چقدر مورد آزار و اذیت قرار دادن، چقدر از پیروان ایشون رو شهید کردن، چقدر خانه ها خراب کردن، چقدر خانه ها آتش زدن، چقدر دار و ندارشون رو به تاراج بردن که این شعله خاموش بشه. و خب نه تنها نشد، بلکه الان ما بعد از این همه سال میبینیم که پرفروختر و پرتشعشعتر سراسر عالم رو داره فرا میگیره. راجب این اتفاق تاثیرگذار امروز با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. اگه موافق باشین الان بریم رادمردان جاوید رو با هم بشنویم، برمیگردیم و باز با هم دیگه در این مورد صحبت خواهیم کرد.
رادمردان جاوید. و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظما، جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند. همه اینها مهتدی و مقر و مزعن گشتند برای آن شمس ظهور، به قسمی که اکثری از مال و عیال گذشتند. درود به همراهان عزیز، امیدوارم شاد و سلامت باشید. یک بار دیگه با برنامه رادمردان جاوید با شما هستم. دوستان، حتما به خاطر دارید که موضوع اصلی این برنامه بررسی شرح حال عده‌ای از علما و روحانیون طراز اول جامعه از آغاز پیدایش آیین بابی و بهایی است که با وجود همه تنگناها و تعصبات، از آنجا که منصف بودند و همیشه به دنبال حقیقت می‌گشتند، به آیین جدید ایمان آوردند. آنها شکوه و جلال ظاهری را ترک کردند و به ظاهر ذلت و حقارت را به جان خریدند. در این راه از بذل مال و ثروت خیش ابایی نداشتند و حتی جان خود را در راه این آیین فدا کردند. دوستان عزیز، در این سری برنامه شما از بخشی از تاریخ ناگفته و مهجور سرزمین ما ایران و شخصیت‌های تاریخی آیین بهایی آشنا می‌شوید. از این برنامه به شرح احوال زندگی یکی از این مردان شجاع می‌پردازیم. جناب ملا محمد علی زنجانی، ملقب به حجت. من ترانه هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
من ملایی بودم چنان مغرور و زبردست که در عصر خودم از برای احدی خاضع نشدم. حتی مرحوم حاجی سید باقر رشدی که ظاهراً او را حجت الاسلام و اعلم علمایش می دانستند. و چون روش من به طریق اخباری بود، در بعضی مسائل با حضرات فقها اختلاف رأی داشتم. محمد شاه مرا به تهران خواست. آمدم. کتابهای مرا دید و مطلب را فهمید. خلاصه آن که با همه غرور، همین که خبر ظهور آن جناب به من رسید و به قدر یک صفحه کوچک از آیات حضرت باب را دیدم، هوش از سرم به در شد و بی اختیار در عین اختیار تصدیق حقیقت ایشان را نمودم و حلقه بندگی او را به گوش محبت کشیدم، زیرا که معجزه پیغمبر اشرف از ایشان دیدم. هرگاه انکار می کردم، انکار حقیقت مذهب اسلام را نموده بودم. پس تصدیق نمودم و قلاده اطاعت آن جناب را به گردن خیش افکندم و در مقام نصرت امر آن سید امکان برآمدم.
ملا محمد علی حجت الاسلام زنجانی که حضرت باب بعداً او را به لقب حجت مفتخر فرمودند، در حدود سال 1227 قمری مطابق 1812-13 میلادی در زنجان تولد یافت. پدرش عبدالرحیم زنجانی از علمای معروف شهر و مورد توجه و پیروی اهالی زنجان و توابع بود. از ابتدای کودکی آثار هوش و فراست در او پیدا بود. از این جهت پدرش بی نهایت به پرورش و تربیت فرزند خود توجه داشت. جناب حجت به اشاره پدر خود برای تحصیل علوم به جانب نجف روان شد و چند سالی در آن صفحات به خصوص در مکتب درس شریف العلماء آملی به تکمیل تحصیلات و مطالعات خود اشتغال داشت. وسعت اطلاعات و ذهن فعال و قدرت بیان جناب حجت سبب کسب اعتبار و حیثیت فراوان ایشان شد و با آنکه حدود 20 سال بیشتر نداشت، پس از فراغت از تحصیل در عتبات قصد عزیمت به ایران کرد. گروه کثیری از طلاب علوم دینی و علماء ساکن کربلا تا 2 فرسخ از وی مشایعت نمودند. یاران و دوستان جناب حجت از ذکاوت و فصاحت بیان و متانت رفتار آن بزرگوار در عجب بودند.
مخالفین از من به هراس افتادند و دشمنان حسادت ورزیدند. پدرم سفارش فرمود که چون دشمنان در کمینند به زنجان سفر نکنم.
پس جناب حجت تصمیم گرفت که در همدان اقامت کند. او با یکی از خیشاوندان خود ازدواج کرد و 2.5 سال در همدان به سر برد.
در آن وقت بود که خبر وفات پدر را شنیدم و مصمم شدم که از همدان به جانب زنجان سفر کنم.
عزیمت از همدان، اهالی آن شهر تا 4 فرسخ او را مشایعت کردند و از سوی دیگر مردم زنجان در بیرون شهر زنجان اجتماع نمودند و پس از دیدار جناب حجت گوسفندها را قربانی کرده و آن جناب را با نهایت شکوه و احترام وارد شهر نمودند و مسند و منبر و مسجد پدر را به وی تفویض کردند. جمعیت بسیاری در مسجد مخصوصاً برای استماع بیانات حجت جمع شده بودند. حجت زنجانی به موعظه و نصیحت مردم پرداخت.
ای مردم، از متابعت نفس و هوا خودداری کنید و در هر کاری اعتدال را از دست ندهید. از مفاسد و اعمال مذمومه اجتناب کنید و احکام اسلام و نصوص صریحه قرآن را با کمال دقت انجام دهید.
جناب حجت در زنجان مجلس درسی آراست و شاگردان خود را طوری تربیت کرد که از حیث علم و دانش بر سایر علمای زنجان فضیلت و ترجیح یافتند. مدت 17 سال به همین نحو گذشت.
علمای شهر نسبت به این عبد در ظاهر نهایت احترام و تجلیل روا می داشتند، اما در باطن دشمنی می ورزیدند و در صدد بودند تا بهانه‌ای بیابند و مرا از میان بردارند. علت این بود که در هر مطلبی از تقلید اجتناب می کردم و به تحقیق می پرداختم. به رفتار علمای زمان و طرز اخلاق و کوته فکری آنها علناً اعتراض می نمودم و همه را از نواب اربعه گرفته تا ساده ترین افراد ملاها مورد نقد قرار می دادم. آنان را مساوی می شمردم و ایمان داشتم انحطاط اسلام منوط به رفتارهای زشت آنان است.
شجاعت و صراحت لهجه جناب حجت از همان آغاز ورود به زنجان باعث شد تا دشمنان سرسختی از علماء شهر فراهم شود، اما او به دشمنی آنان توجهی نمی کرد. به هر حال احاطه ایشان به معارف عقلی و نقلی اسلامی، همینطور شدت تقوا و زهد و مجاهدت او را محبوب هزاران تن از مردم زنجان و توابع آن نمود. به دستور او مراکز فساد و فحشا و باده‌گساری در زنجان تعطیل شد و زنان بدنام و بیپناه توبه کرده به حرفه و صنعتی مشغول شدند.
از سوی محمد شاه لقب حجت الاسلام دریافت کردم و خلعتی گرانبها. هر روز نزد مردمان قرب و منزلتی بیشتر میافتم. این امر باعث شد تا سید محمد شیروانی، معروف به سید مجتهد که از فقهای معروف زنجان بود، با این عبد بنای حسادت و مخالفت گذارد. بنا شد تا با سید مجتهد در مجلسی پیرامون مقامات جسمانی و روحانی انبیا مناظره کنیم. توانستم اثبات کنم که انبیا از لحاظ جسمانی مانند دیگر افراد انسانی هستند و این مقام روحانی آنان است که از مقامات بشری به کلی ممتاز است. سید شیروانی، سید مجتهد، به کلی مغلوب شد، اما بهانه‌ای به دست آورد تا با دیگر دشمنان این بنده توطئه کند و به تکفیر پردازد و افترای فراوان بر من وارد آورد.
سرانجام دولت مرکزی جناب حجت و مخالفان را به تهران احضار کرد. در تهران مجمعی از پیشوایان روحانی فراهم شد و صدر اعظم ایران حاج میرزا آقاسی هم در آن حاضر گشت. جناب حجت در حضور علما به اثبات حقانیت معتقدات خیش پرداخت و مخالفان را مغلوب و محکوم نمود. در این مناظرات با آنکه حجت تنها بود، برای اثبات نظریات خود دلایل متینی اقامه نمود که هیچ یک از علما قادر بر رد و انکار نشدند، اگرچه جمیعاً در باطن با او مخالف بودند، ولی ظاهراً به واسطه دلایل محکم و متینش مجبور شدند تا صحت گفتار او را تایید کنند. محمد شاه که از حقانیت و تقوای جناب حجت خبر داشت، به او انگشتری گرانبها و عصایی جواهر نشان اهدا کرد و حجت با نهایت عظمت و شکوه و احترام عازم زنجان گردید. اهالی زنجان تا خبر شدند با شادی به استقبال او شتافتند. اما پس از چندی خبر ظهور آیین جدید همه جا منتشر شد و مجتهد فاضلی چون ملا محمد علی زنجانی نمی توانست نسبت به آن بی تفاوت بماند.
هنگامی که مژده ظهور حضرت باب را شنیدم، با تمامی دل مشتاق جستجو گردیدم. پس یکی از معتمدین خود، یعنی ملا اسکندر را برای تحقیق به شیراز فرستادم.
ملا اسکندر پس از ورود به شیراز 40 روز توقف نمود و به حضور حضرت باب رسید و عظمت امر ادعای آن حضرت را تصدیق کرد و به آیین جدید مؤمن شد. به اجازه حضرت باب به زنجان بازگشت و زمانی رسید که جمعی از علما در محضر جناب حجت حاضر بودند.
چه شد ملا اسکندر؟ آیا نزد صاحب دعوی جدید حقیقتی یافتی؟
این اوراق از آثار و نوشته های مدعی بابیت است. اینها را مطالعه کنید. هر چه بگویید من مطیع اوامر شما هستم.
این چه حرفی است ملا اسکندر؟ اگر علما در این محضر نبودند تو را مجازات می‌کردم. مگر نمی‌دانی که اصول دین تحقیقی است؟ رد و قبول من برای تو چه فایده دارد؟
عفو بفرمایید آقا، خبط کردم. عفو بفرمایید.
جناب حجت با دقت شروع به خواندن اوراق کرد. آیاتی را که ملا اسکندر از شیراز آورده بود و جناب حجت برای اولین بار مطالعه کرد، از کتابی به نام قیوم الاسما بود که توسط حضرت باب نوشته شده بود. اما جناب حجت پس از خواندن یک صفحه بی اختیار به سجده افتاد و گفت:
شهادت می دهم که این کلمات از مصدری نازل شده که قرآن از آن نازل شده. هر که به حقانیت قرآن معتقد است باید یقین داشته باشد که این کلمات هم بر حق است، کلمات الهی است. هر چه صاحب این کلمات بگوید چون من عند الله است، اطاعتش واجب است. ای نفوسی که در این مجلس حاضرید، همه شاهد باشید من به صاحب این کلمات مؤمن هستم. اگر روز را شب بخواند و آفتاب را سایه بداند، بی تردید فرمان او را اطاعت می کنم، زیرا حکم او حکم خداست. هر که به انکار او بپردازد خدا را منکر شده است.
این رفتار سبب شد که دشمنان و مخالفین ایشان به سعی و کوشش خود افزودند و چون از هیچ راهی نمی توانستند جناب حجت را در چشم شاه و رعیت حقیر و ذلیل جلوه دهند، تصمیم گرفتند که ایشان را مروج دعوت جدید و مخالف و مخرب دین اسلام معرفی کنند.
ما ممکن نیست بتوانیم این شخص را در نظر مردم خار و حقیر جلوه دهیم و این رتبه و مقام را از او بگیریم، زیرا شخصی عالم و پرهیزکار و عادل است.
وقتی که محمد شاه او را به تهران احضار کرد، با فصاحت بیان و سحر گفتار خود توانست محمد شاه را به خود جلب کند. طوری شد که محمد شاه خیلی از او خوشش آمد و به او اخلاص پیدا کرد.
اما حالا که حجت امر سید باب را قبول کرده و این طور بی پرده مردم را دعوت می کند، کار ما آسان است. می توانیم دولت را وادار کنیم که او را دستگیر کند و از زنجان بیرونش نماید.
مخالفین حجت این طور با هم قرار گذاشتند که عریضه‌ای به محمد شاه بنویسند. عریضه را نوشتند و هر چه دلشان خواست راجع به حجت در آن عریضه شرح دادند. از جمله نوشتند:
ملا محمد علی در آن وقت که خودش را از پیروان اسلام می دانست، شاگردانش را به تحقیر و اهانت به مقام و رتبه علما وادار می کرد. حالا که به امر سید باب گرویده و دو ثلث مردم زنجان را بابی کرده، دیگر معلوم است که چه بلایی به سر ما خواهد آمد.
جمعیتی که در خانه او جمع می شوند از عده‌ای که در مسجد حاضر می شوند به مراتب زیادتر است. مسجد پدرش را مخصوصاً برای اجتماع پیروان خود اختصاص داده که در آنجا جمع می شوند و به او اقتدا می کنند.
طولی نمی کشد که نه تنها زنجان، بلکه تمام دهات اطراف زنجان هم بابی خواهند شد و به نصرت او قیام خواهند کرد.
محمد شاه که از محتوای نامه علمای زنجان خیلی تعجب کرده بود، تصمیم گرفت جناب حجت و مخالفین ایشان را به تهران احضار کند. همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. دنباله شرح احوال جناب ملا محمد علی زنجانی ملقب به حجت را در برنامه آینده پی می‌گیریم. تا بعد، بدرود.
دوستان عزیز، خسته نباشید. این قسمت دیگری از مجموعه رادمردان جاوید بود که تقدیمتون شد. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. خب، بحث زندگی حضرت باب بود. داشتیم به اختصار مرور میکردیم که چه اتفاقاتی افتاد، چقدر علما مخالفت کردند، چقدر بعضی از مردم مخالفت کردند، شاه رو چطور نگذاشتند که در واقع ملاقات بین حضرت باب و خود محمد شاه شکل بگیره. این همه آدمی که در طی این سالها فداکاری کردن، جانفشانی کردن، از خود گذشتگی کردن، این همه آدمهایی که تلاش کردند که بر اساس فرمول جدیدی که حضرت اعلی ارائه دادن به دنیا سعی بکنن که زندگی بکنن، سعی بکنن به هم نوعانشون نگاه بکنن، سعی بکنن که برای جهان و جهانیان خدمت بکنن و در نهایت همه با هم و دست به دست هم سعی بکنن که دنیا رو جای بهتری برای زندگی کردن بکنن. فردا از لحاظ تاریخی سالگرد شهادت ایشون هست. حقیقتش اگرچه که ما هنوز یک روز با این اتفاق فاصله داریم، ولی حقیقتا دلم نیومد که برنامه امروز رو بگذرم، از کنار این حادثه بگذرم و راجع به این قضیه با هم صحبت نکنیم. در دل تاریخ یک داستانی هست که واقعا خوندنیه، اگرچه که خوشایند نیست. یک محاکمه ای در تبریز شکل میگیره. ناصرالدین میرزا که اون موقع هنوز ولیعهد بوده هم حاضر بوده، بزرگان رجال و خلاصه علما هم حاضر بودن و از حضرت باب سوالهایی میپرسن. خیلی خیلی دوست دارم که برید این سوالها رو بخونید و ببینید که با مردی که چنین ادعای بزرگی رو مطرح کرد و چنین هر جا که قدم گذاشت از شوکت و جلال و جبروت و عظمتش همه رو واله و شیدای خودش کرد، چطور در اون مجلس چه سوالهایی ازشون پرسیده میشه و بحث رو به کجاها میبرن و چطور نمیتونن همه اون جماعت‌های قبلی و بعدی و این ور و اون ور 4 تا سوال اساسی، 4 تا سوال بنیادین، 4 تا سوال جانانه بپرسن که لااقل حتی اگه خودشون روشن نشدن، حتی اگه خودشون دل خودشون به قول معروف به نور ایمان روشن نشد، رو بقیه آدم شاید تاثیرگذار باشه. در تقدیر اون محاکمه سوری هم با همون ترتیب برگزار شد که واقعا الان که آدم میخونه هم خجالت میکشه، هم هرس میخوره، هم عرق شرم به جبین آدم میشینه که آخه چی فکر کردن اونا و چی گذشت در اون جلسه و چرا اینقدر. حالا کاری ندارم وارد ماجراها نمیشیم و در نهایت منجر به این شد که حضرت باب و انیس، این یار با وفا که ترجیح داد حتی در این سخت‌ترین لحظات هم از معبود خودش جدا نشه، در اون روز در اونجا به شهادت رسیدن.
قصه می گفت آن مرد، قصه مهر و وفا، قصه خلع سلاح، قصه صلح و صفا. قصه می گفت آن مرد با تموم دنیا، قصه عشق و امید با دل من دل ما. سالها رفته و باز زنده است در دل ما، درس عشقش تنها چاره آینده ما. با تو در راه وحدت و عشق اوست همیشه همراه، یا با همه با من و ما عشق اوست همراه.
دوستان باید به اطلاعاتون برسونم که قراره به مناسبت روز شهادت حضرت باب 10 ژوئیه فیلم مستند سید باب که دوبله فارسی فیلم The Gate هست از طریق پرشن بی ام اس پخش بشه و این بار روی همه شبکه‌های اجتماعی این رسانه هم قرار میگیره. ساعت پخش فیلم سید باب به وقت تهران به این صورت خواهد بود: از تلویزیون اندیشه چهارشنبه 19 تیر ساعت 12:30 ظهر، پنجشنبه 20 تیر ساعت 9:30 شب، جمعه 21 تیر ساعت 12:30 ظهر، سه‌شنبه 25 تیر ساعت 10:30 شب و چهارشنبه 26 تیر ساعت 12:30 ظهر. و از تلویزیون پارس چهارشنبه 19 تیر ساعت 4:30 بعد از ظهر، شنبه 22 تیر ساعت 4:30 بعد از ظهر، یک شنبه 23 تیر ساعت 6:30 عصر، دوشنبه 24 تیر ساعت 6:30 عصر و چهارشنبه 26 تیر ساعت 4:30 بعد از ظهر. امیدوارم بتونید برنامه ریزی کنید و این فیلم رو تماشا کنید. اما خبر خوب اینه که فایل تصویری فیلم سید باب از روز چهارشنبه 3 ژوئیه بر روی شبکه‌های اجتماعی پرشن بی ام اس در دسترس خواهد بود و میتونید اون رو به طور رایگان دانلود کنید.
اوست همیشه همراه، یا با همه با من و ما عشق اوست همراه. بهاءالله، او بهاءالله، او بهاءالله، او بهاءالله، او بهاءالله، او بهاءالله، او بهاءالله.
بریم برنامه سپر سخن رو با هم بشنویم، برمیگردیم و تا پایان برنامه با هم همراه خواهیم بود.
سپر سخن فصل اول. شمشیرها جوشن شود، ویرانه ها گلشن شود، چشم جهان روشن شود، چون از تو آید یک نظر. شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست، وقت شما بخیر. من نیوشا راد هستم. حتما یادتون هست که صحبت‌ها درباره بیان حضرت بهاءالله پیامبر بهائیان در هفته گذشته ناتمام موند. بنابراین این هفته استاد بهرام فرید بحث هفته پیش رو پی می‌گیرن. با سپهر سخن همراه بمونید. حضرت بهاءالله می‌فرمایند اجتماع سیف معنوی الهی است.
دوستان خوب من، همونطور که در جلسه پیش گفته آمد، صحبت بر سر کلام خدا بود که فرموده اند اجتماع سیف معنوی الهی است. همونطور که ذکر شد، در ادیان ذکر سیف به معنی شمشیر آمده و حکم جهاد به همین معنا در برخی از ادیان به شدت رواج داشته. یکی از علل ترویج دین همانا استفاده از شمشیر و زور بود. گفته آمد که در ادیان چنین معنایی همیشه وجود داشته و ارباب ادیان از این مستمسک برای ارتفاع دین، برای رشد دین سود بردند. اما در کنار اون در دیانت بهایی مطرح شد که حکم سیف مرتفع است، یعنی دیگر شمشیری به کار نخواهد آمد. شمشیرها باید به غلاف راجع بشوند و معنای دیگری داشته باشد. اما این که ترویج دین باید صورت بگیره، در دیانت بهایی صحبت شد که عبارت است از اجتماع، یعنی وحدت شمل مؤمنان، یعنی اجتماع گروه دینداران، آنان که باورمندند به دینی، اتحادشون، اتفاقشون سبب اطلاع کلمت الله یا رشد دین خواهد. از همین رو خواهیم دید که در ادیان یکی از اصول جمیع ادیان این است که مؤمنان تا زمانی که وحدت دارن، این وحدت قدرت عظیم در غلبه دین است. بنابراین در تمام ادیان سخن از وحدت و اتحاد مؤمنان شده است. سخن حضرت بهاءالله در بیانی که مطمع نظر ما بود، یعنی اجتماع سیف معنوی الهی است، خود گویای این مطلب هست که آنچه که سبب ارتفاع دین بهایی یا تمام ادیان می شود، بیش از آن که بر عهده شمشیر و زور و قدرت دولتی باشد، عبارت است از وحدت ایمانی توده مؤمنان. در ادیان همیشه سفارش به اتحاد و اتفاق شده، از آن جمله در دیانت اسلام در قرآن حکم صریحی است که همه شما به حبل الهی متمسک باشید و از یک دیگر پراکنده نشوید. نعمت الهی را که بر شما باریده است به یاد آورید آنگاه که با یکدیگر دشمن بودید، خدا بین قلوب شما وحدت ایجاد کرد، الفت برقرار کرد و چون صبح در آمد به نعمت الهی شما برادران یکدیگر بودید، در حالی که پیش از این در لبه پرتگاه به حفره افتراق و اختلاف نشسته بودید. همونطور که میبینیم در دینات اسلام حکم وحدت آمده بود، وحدت جمع مؤمنان. به همین روی در دینات بهائی چنین معنا شد که دیگر روزگار شمشیر و تیغ بران گذشته است، دیگر با زور نمیتوان عقیده ای رو به کرسی نشاند، دیگر نمیتوان با حکم حکومتی بر قلب مؤمنان، بر قلب باورمندان حکمی رو اجرا کرد. لذا در دینات بهایی به هیچ وجه از هیچ روی جدال، منازعه، مناقشه در کار دین ضرورت نداره، بلکه کار به حرمت هم کشیده شده. دوستان فرهیخته من، عرض شد که در دینات بهائی همانا اجتماع صیف معنوی الهی است. می‌دانیم که در ادیان مستاق هم داشته، یعنی اینکه وحدت ایمانی بین مؤمنان سبب قوت دین شده. نکته تاریخی اون در مسیحیت در قرن چهارم، هنگامی که مسیحیان وحدت داشتن، اتفاق داشتن، برادران یکدیگر بودند، امپراتوری روم مجبور شد به این وحدت تن بده و این دین رو دین رسمی خودش بکنه، چنانکه حضرت بهاءالله در همون لوح اتحاد که این بیان در اونجا ذکر شده بود مصداقش رو همین واقعی تاریخی میدونن. یعنی هرگاه در مملکتی مؤمنان زیاد بشن و وحدت داشته باشن، این وحدت میانشان چنان قوت داشته باشه، چنان استحکام داشته باشه که خللی فرجی در اون ایجاد نشه، این وحدت مجبور میکنه دولت رو که سر تعظیم فرود بیاره و اون دین رو رسمی بیانگاره. از همین رو در دینات مسیحیت مصداق کاملش همان امپراتوری روم بود. میدانیم که کنستانتین قبول کرد و نکته جالب این است که گیبون، اون مورخ بزرگ انگلیسی، وقتی که ظهور و سقوط امپراتوری روم رو نگاشت در اونجا تصریح کرد که آن تعدادی از مردم امپراتوری مسیحی بودند که فقط یک بیستم جمعیت رو تشکیل میدادند، یعنی فقط 5% یک جمعیت، اما با وحدت و اتحاد بسنده است تا یک دین در نزد اغیار، در نزد بیگانگان، غیر باورمندان پرشکوه و پرجلال جلوه بکنه. و همین سبب میشد که دولت به چشم قدرت بزرگ بر همین اکثریت البته قلیل توجه کنه و بذل عنایت بکنه. اما خلاف این، یعنی تفرقه هم سبب ضعف دین میشه. همونطور که وحدت سبب قوت است، اختلاف هم سبب ضعف دین میشه. گویاتر از هر تاریخی در این ماجرا قصه است که مولانا در دفتر اول مثنوی خودش یاد کرده. مولانا میگه در روزگار قدیم پادشاه یهودی بود که وزیری یهودی داشت و اینها کمر قتل مسیحیان بربسته بودند. هر چه کردند با زجر و عتاب و حبس و اسر و زندانی، مسیحیان رو نتونستند از بین ببرند، تا آنکه عاقبت تصمیم گرفتند به ریا وزیر خودش رو مسیحی قلمداد کنه و نزد مسیحیان بره. برای اینکه مسیحیان سخن اون رو بپذیرند، وزیر خواهش کرد که بینی و گوش او رو ببرند و به نزد مسیحیان رفت. مسیحیان که چنین شخصی رو دیدن با این همه سختی به دین مسیحی در اومده، او رو معزز و قدر گذاشتن، احترامش کردن. او آهسته آهسته در دل مسیحیان جا کرد و خودش رو به منزلت بزرگی رسوند، تا اینکه وقتی او جای پای خودش رو در بین قلوب مسیحیان محکم کرد، ریای خودش رو به غایت برد و گفت قرار است برای شما ولیعهدی انتخاب کنم که اون ولیعهد نایب من باشه پس از مرگ من میان شما. از این رو عده‌ای از اونها رو خواست و به اونها در خفا گفت که تو ولیعهد منی، و به همین ترتیب عده دیگری رو خواند و چنین قولی رو به آنها هم داد. تا اینکه خودش رو کشت و بعد از مرگ او هر گروهی از مسیحیان گمان میکرد که خلیفه و ولیعهد حقیقی اون وزیر نابکار است. به این ترتیب آن مسیحیانی که بر طبق گفته مولانا یه گوهر بودیم همچون آفتاب، بی کره بودیم و صافی همچو آب، چون به صورت آمد آن نور سره، شد عدد چون سایه های کندره. اختلاف بینشون افتاد و همین اختلاف سبب شد که دین مسیحی از هم فرو بپاشه و از همین رو تیغ تیز شمشیر هرگز نتونست کاری رو بکنه که اختلاف کرد. بر همین مولانا به ما در ضمن این داستان میگه تخم های فتنه ها کو کشته بود، آفت سرهای ایشان گشته بود. بیان حضرت بهاءالله که اجتماع سیف معنوی الهی است، نشان از وحدت شمل مؤمنان در تعالی و ترقی دین میکنه و برعکس اختلاف مؤمنان سبب ضعف و سستی دین میشه. حضرت بهاءالله دیگر به شمشیر و زور او توجه نمی کنن، اعتنا نمی کنن و حکم برای او مقرر نکردن. اما مهمترین شمشیر در دین بهایی عبارت است از وحدت و اتحاد، همانی که حضرت بهاءالله شعار امر بهایی قرار دادن که وحدت عالم انسانی پرقدرتمندترین و پرقوتترین نیرو در ارتفاع و اطلاع عالم انسان است.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، به پایان یکی دیگه از قسمت‌های سپهر سخن رسیدیم. برنامه‌های آینده ما رو از دست ندین و لطفاً با تماس با شماره تلفن 201-703-671-8888 به همون بگین که در فصل‌های بعدی سپهر سخن دوست دارین به کدوم یکی از آثار دیانت بهایی بپردازیم. من نیوشا رات هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارسا فنایان، روزگاری خوش براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
خسته نباشین، این قسمت دیگری از فصل یک سپهر سخن بود. دقایق پایانی برنامه این هفته است. همونطور که عرض کردم، فردا مصادف است با سالگرد شهادت حضرت اعلی، مردی که برگ جدیدی در روحانیت عالم ورق زد، مردی که همه ادیان پیش از این در انتظار ظهورش بودن و به انهای مختلف وعده داشتن و این وعده ها همه و همه و همه و همه به تحقق پیوست. خیلی خیلی به نظر فرصت خوبیه که ما با آثار ایشون بیشتر آشنا بشیم، با تفکرات ایشون بیشتر آشنا بشیم و ببینیم که این همه اتفاقات مختلفی که در طول حیات عنصری ایشون افتاد و این همه اتفاقاتی که برای هزاران هزار نفر پیروان ایشون در طی این سالها افتاد، چطور باعث نشد که این امر چراغش خاموش بشه و یا از تعداد مؤمنینش کم بشه، یا بعد از گذر چیزی نزدیک به 170 سال از رونقش در واقع کم بشه. و خوبه به این فکر بکنیم که چرا نه تنها این اتفاق نمیفته، بلکه برعکس روز به روز به تعداد پیروانشون در عالم افسوده میشه، روز به روز تعداد آدمهایی که این نسخه رو رهایی بخش برای زندگی امروزه بشر میدونن بیشتر میشه. چجوری میشه که مهر و محبت و دوستی و صفا در واقع تو قلب آدم ها جاری میشه و مبنای ارتباط آدم ها با همدیگه میشه؟ چه اکسیری در این کلام وجود داره، چه روحی در این تعالیم وجود داره و نهفته است که باعث میشه که آدم ها آدم دیگری میشن و با مهر و محبت در کنار همدیگه زندگی میکنن؟ اینها سوالاییه که واقعا فکر نمیکنم قرار باشه به این زودی جوابشو بگیریم، ولی همین که راجبش فکر بکنیم و در مسیر پیدا کردن پاسخهای مناسبش گام برداریم، مطمئن باشید که زندگیمونو متحول میکنه. وقت برنامه‌مون به پایان رسیده، روزها و ساعات خوشی رو براتون آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم که هفته آینده هم همراه برنامه خودتون باشید. بدرود و خدا نگهدار.